سپاسگزارم که همراه و شنونده رادیو ایران هستید. 162 پل ارتباطی ما با شماست.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، عصر بخیر. خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانم. رئیس قوه قضاییه صیانت از دستگاه قضایی را خط مقدم برخورد با مفاسد و ناهنجاری‌ها دانست و تأکید کرد مرتبطان یک پرونده قضایی، اما از قاضی، وکیل، کارشناس، ضابط و اصحاب دعوا، باید از هر گونه لغزش و آسیبی مصون بمانند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نخستین همایش روز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد دستگاه قضایی پیشانی عدالت است، بر این اساس باید منافذ فساد را شناسایی و مسدود کرد. رئیس قوه قضاییه تأخیر در کار را بهتر از سپردن آن به دست افراد ناصالح دانست و افزود به همکاران خود در سراسر کشور: گفتم که اگر افراد ناصالحی بودند که نبودنشان در دستگاه موجب خلل و تأخیر در رسیدگی به پرونده ها می شود، به مردم اعلام کنید که ما ترجیح می دهیم در کار شما تأخیر رخ دهد، اما کار را به دست افراد ناصالح نسپاریم. قطعا مردم نیز به این امر رضایت دارند. رئیس قوه قضاییه فساد اقتصادی را ریشه بسیاری از فسادها از جمله فساد اخلاقی و سیاسی دانست و با تأکید بر این که برخورد با قضات و یا کارکنان فاسد موجب تقویت دستگاه قضایی می شود اظهار کرد: نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذره فساد آلوده شود، زیرا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید در فصل برداشت شالیکاران واردات برنج نخواهیم داشت. محمد باقر نوبخت که در استان گیلان به سر میبرد در جمع خبرنگاران به لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی اشاره کرد و افزود واردات برنج برای تنظیم بازار صورت میگیرد و تمام کشاورزان برنجکار شمالی اطمینان داشته باشند در فصل فروش برنج داخلی برنج وارداتی در بازار توزیع نخواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به تدرفه شدن خط آهن مسیر کرج تهران تا 3 ماه آینده افزود این مهم از اتلاف وقت قطارهایی که از گیلان و شمال غرب کشور به تهران حرکت می کنند جلوگیری می کند و زمان 5 ساعت فعلی قطارهای مسیر رشت تهران را به 3.5 ساعت کاهش می دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین از اراده جدی دولت برای تکمیل حلقه 8 کیلومتری آزادراه قزوین رشت حد فاصله منجیل رودبار تا پایان سال آینده خبر داد و افزود در طراحی مسیر داخل رودبار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که اقتصاد منطقه آسیب نبیند و مسیر برگشت آزادراه در رودبار از داخل شهر عبور کند. رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از آماده سازی ماهواره ناهید 1 برای تحویل به پرتابگر و ساخت چرخ عکس العملی برای ماهواره ظفر خبر داد. حسین صمیمی گفت در حوزه طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی و سنجشی، ماهواره ناهید 1 در مراحل آخر آماده سازی برای تحویل به پرتابگر است و ماهواره سنجشی پارس 1 نیز مراحل تجمیع نمونه پیش پروازی را می‌گذراند و انتظار می‌رود در پاییز سال جاری به انجام برسد. و افزود پژوهشکده رانشگرهای فضایی هم در طراحی و ساخت چرخ عکس العملی برای پروژه ماهواره ظفر و نیز پروژه بین المللی ماهواره های کوچک دانشجویی همکاری دارد که انجام این مهم موفقیت بزرگی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران تشکیل ائتلاف نظامی مورد نظر آمریکا در خلیج فارس را تنش‌زا و هر گونه حضور احتمالی رژیم اشغالگر قدس را که وجود نامشروعش در خاورمیانه اساس ناامنی و بی‌ثباتی است در این ائتلاف خودخوانده تهدید آشکار علیه امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی خود و عامل بحران آفرین و بی‌ثبات ساز در منطقه خلیج فارس تلقی می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اعلام آمادگی رژیم صهیونیستی برای حضور در ائتلاف نظامی آمریکا به منظور به اصطلاح تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس گفت ایران در چارچوب سیاست بازدارندگی و دفاعی کشور حق مقابله با این تهدید و دفاع از خود را محفوظ می‌دارد و در عمل به آن در چارچوب سیاست دفاعی کشور تردیدی ندارد و مسئولیت همه عواقب این اقدام خطرناک بر عهده رژیم آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی خواهد بود. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند.
نوزده و پنج دقیقه است و همکارانم آماده هستند تا وقت اضافه رو خدمت شما عزیزان شنونده رادیو ایران ارائه بدن.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقه‌مندان ورزش، به ویژه دوستان فوتبال. از این لحظه برنامه زنده وقت اضافه تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم تا حوالی ساعت 20 هم با شما عزیزان همراه هستیم. البته خیلی از علاقه‌مندان ورزش پیگیر مسابقه والیبال تیم‌های ایران و کوبا در چارچوب رقابت‌های انتخابی المپیک 2020 توکیو هستند. بازی که در کشور روسیه و شهر سن پترزبورگ در جریان و تیم کشورمون 2-0 رو به تیم کوبا واگذار کرده و دست سوم فعلا با برتری 21-15 بلندقامتان ایران در جریان. درباره مسابقه نتیجه که به دست خواهد آمد تا پایان برنامه امروز با شما شنوندگان محترم حتما صحبت خواهیم کرد. اما دوست خوبم چیا فادی، کارشناس برنامه، هم داخل استودیو مثل هفته پیش ما رو همراهی میکنه و بحثای قطعا شنیدنی و جذابی رو بیان خواهد کرد و مطرح میکنه در این برنامه. آقای فادی سلام و خیلی خوش آمدید.
با امید خدا جناب متواضعان، خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و خوب برنامه وقت اضافه سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که جمعه خوبی رو تا این لحظه گذرونده باشن. ما هم پیگیر نتایج والیبال هستیم و امیدوارم که برنامه خوبی رو به شنوندگان تقدیم کنیم. محور، دو تا محور داریم امروز. محور بحث کارگزاران داخلی و خارجی است در بله. تاثیرشون در فوتبال، و اگر هم بتونیم یک بحث و مصاحبه مناظره طور اگر بشه که بخش دوم، حالا نیم ساعت دوم هست از این هفته، آقای محترم داشتون شنگان عزیز شیوه جدید رو در برنامه وقت اضافه شروع میکنیم، چون لیگ هم شروع میشه انشالله، از تاریخش اعلام نشده ولی خب از اواخر مرداد برنامه ما هم دچار تغییر تحول شده و بخش جدیدی به اون اضافه خواهد شد. امیدواریم که بتونیم شنوندگان رو راضی کنیم.
البته دوستان شنوندگان میتونن از طریق ارسال پیامک به این برنامه نظرات خودشون رو بیان بکنن درباره برنامه، و اگر بخشی مد نظرشون هست که ما میتونیم در برنامه اضافه بکنیم بیان بکنن و ما پیشنهاد بدن. اما بریم به سراغ بخش اول، خاطره بازی در برنامه وقت اضافه.
<تص->
بریم به 18 مرداد سال 1363. تیم ملی فوتبال کشورمون در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیای 1984 سنگاپور به میدان رفت در کشور اندونزی و شهر جاکارتا. ورزشگاه سینایان بازی‌ها به شکل متمرکز برگزار شد. از هر گروه یک تیم مرحله نهایی صعود می‌کرد و تیم ایران هم با سوریه، اندونزی، تایلند، بنگلادش و فیلیپین هم گروه بود که از این گروه مرحله مقدماتی ایران و سوریه صعود کردن. در واقع دو تیم صعود میکردن و ما دومین بازیمون مقابل تیم سوریه بود آقای فادی و این تیم رو با نتیجه 3-1 از پیش رو برداشتیم با دو گل حمید علی دوستی، یک گل از ناصر محمد خانی و یک گل از حمید درخشان.
حالا یه فرصت عالی و توی دروازه اولین گل تیم ملی فوتبال ما از ضربه استثنایی حمید علیدوستی شکل میگیره. دقیقه 3 بازی اولین گل رو حمید علیدوستی در شرایطی که هم من غافلگیر بودم هم دفاع سوریه وارد دروازه تیم ملی فوتبال سوریه میکنه و حساب کار تا به اینجا در این دیدار فوق العاده حساس برای ما 1-0 برای تیم ملی فوتبال ما هست. حالا من احساس میکنم که اینجا وقت گل زده میشه در این استادیوم یه موزیک خاصی هم پخش میشه به نشانه گل. به هر حال حمید علیدوستی که زننده پنجمین گل ایران بود در مسابقه با بنگلادش، حالا اولین گل تیم ما رو در شرایط فوق العاده حساس و ارزشمندی برای ما به دست میاره.
آقای فادی، در اون دور از مسابقات ما بازی خیلی خوب و پرگل پشت سر گذاشتیم، پیروزی برابر تیم‌های بنگلادش، سوریه، اندونزی، تایلند و فیلیپین.
جا داره یادی هم کنیم از آقای بهرام شفیع، زنده یاد بهرام شفیع، که صداش رو روی گل آقای علی دوستی شنیدیم. خب همیشه در مراحل پیش مقدماتی ما هیچ مشکلی نداشتیم در تاریخ فوتبال آسیا و فوتبال میشه مقدمات جام جهانی، همیشه ما تیمی بودیم که مدعی صعود بودیم و در رده های پایه، ولی اینجوری نبود. مثلا در اون دوران ما همیشه در رده های پایه اکثر اوقات حذف می‌شدیم. حالا اواخر در دو دهه اخیر یکم پررنگ شد، حالا جدیداً دیگه دوباره افتادیم تو سراشیبه تو فوتبال پایه و به افغانستان می‌بازیم، به تاجیکستان می‌بازیم و این هشدار هست. هشدارات حالا دو سه روز گذشته در دیدم که مسئولان کمیته جوانان و کمیته آموزش و اینها صحبت کردن که اون تیمی که رفته بود به رقابت های کجا بود؟ در کدوم کشور بود؟
تاجیکستان
بود.
کافا
آسیا مرکزی تیم اصلی نبود. امیدواریم که تیم اصلی که رونمایی شد از مراحل پیش مقدماتی هم به در واقع راحت و خیلی بر اساس نام فوتبال ایران صعود کنه.
یه اشاره بکنم به ترکیب تیم ایران در این مسابقه که ایران 3-1 سوریه رو برد. بهروز سلطانی، اصغر حاجیلو، محمود معمار، محمد پنجری، مهدی دینورزاده، حمید درخشان، ضیاء عرب‌شاهی، رضا احدی، جعفر مختاری فر، حمید علی دوستی و ناصر محمدخانی برای ایران بازی کردن که برخی از این عزیزان در بین ما نیستن الان، از جمله آقای رضا احدی، روحشون شاد. و در این مسابقه تیم ایران تعویضی هم انجام نداد. آقای محمود یاوری هم سرمربی تیم ایران بود. این هم از بخش اول برنامه خاطره بازی با یکی از بازی‌های تیم ملی فوتبال کشورمون. همراه برنامه زنده وقت اضافه باشید از رادیو ایران تا حوالی ساعت 20. بنابر اعلام سازمان لیگ امسال مسابقه سوپر جام یا جام برتر فوتبال باشگاه ایران برگزار نشد، به این علت که پرسپولیس در لیگ برتر و جام حذفی قهرمان شد. البته امکان برگزاری وجود داشت اگر حالا آیین نامه به شکلی بود که به طور مثال تیم دوم لیگ با قهرمان جام حذفی بازی میکرد، ولی به هر حال که این مسابقه برگزار نشد و فصل پیش هم بازی برگزار نشد به تیم‌های استقلال و پرسپولیس که پرونده بازی برگزار نشده فصل پیش همچنان بازه، البته از نظر باشگاه استقلال بیشتر.
از نظر هر دو باشگاه بازه آقای متنوع.
ولی خب جامو که به پرسپولیس دادن
در این دوره که شما گفتید که بازی برگزار نشد، جام رو به پرسپولیس دادن و در آیین‌نامه هم چیزی نبود و حالا اگر دادن بازی از نظر بعضی‌ها عجیب بود، اگر هم نمی دادن خب میگفتن برگزار نشده. ولی خب بهتر بود که برگزار می‌کردن و اینو همه پرسپولیسی هم پاشون گفتن که ما دوست داشتیم بازی بکنیم. واقعا تیم خوبیه پرسپولیس، سه دوره پشت سر هم قهرمان شده و مطمئنن برای بازی سوپر جام مشکلی نداشت. ولی خب این حرکت سازمانی که مورد انتقاد وارد شد، در حال برگزار نکردن. در دوره گذشته خب یادتون باشه ما چند تا برنامه رفتیم و اول استقلال گفت من بازی نمی کنم، آماده نیستم. بعد سازمان لیگ سه شنبه قبل از اون روز جمعه بله اعلام کرد که بازی کلنم نکنه و 3-3 به نفع پرسپولیس شده و در نهایت همین کاری که سازمان لیگ کرد باعث شد که استقلال به دادگاه کس بین‌المللی ورزش شکایت ببره و اونجا الان حدود یک سال داره میشه.
بله دقیقاً
که حکم میخوام بدن. دو سه بار به تاخیر افتاده. حالا خانم دکتر پرند عزیزی قاضی دادگاه کس روی خط برنامه هستن. سلام خانم عزیزی.
سلام، خسته نباشید.
آقای معتمد هستیم شما؟
بله خوب هستین خانم.
خیلی ممنون.
یه توضیح فرمایید درباره روند پرونده جام برتر فوتبال باشگاه ایران در دادگاه داوری ورزش.
من حالا یه توضیح کلی میدم با توجه به اینکه کلا در مورد حالا جزئیاتش من حتی اگه اطلاع هم داشته باشم نباید بگم، اما یه روند کلی رو خدمتتون اعلام میکنم.
بله.
چون خب شما خیلی از مردم هستن که میپرسن علت چیه. شما خودتون میدونید که حتی ما در دادگاه های داخلی اگه دعوایی داشته باشید به این راحتی در فرصت مثلا دو ماه یا سه ماه به این راحتی رأی داده نمیشه. حالا با توجه به این که ما یه دادگاه بین المللی داریم که بسیار شلوغ هست و حتی در جلسات قبلی هم توصیه شده که بیشتر دعاوی در کشورها باشه، چون انقدر اونجا شلوغ هست که بعضی وقتا دعاوی داریم که به دو سال و سه سال کشیده میشه، از جمله دعاوی که مربوط به المپیکه. ولی باید یه چیزی رو خدمتتون بگم. ببینید وقتی یک پنل تشکیل میشه و طرفین عدله خودشون رو میارن، وکلا دفاع خودشون رو میکنن، از دید مردم اون چیزی که اصولا ممکنه حق باشه اونی نیست که در دادگاه قابل اثبات باشه. تو این روندی که هست خب طبیعه که طرفین از طریق وکلاشون باید عدله و مستندات رو اعلام بکنن و همینطور دفاع باید کامل باشه. حالا در حین رسیدگی گاهن مسائلی پیش میاد یا صحبت هایی میشه که باز هم میخواد مدارکی در این رابطه ارائه بشه و بعد این خیلی طبیعی هستش که اگر یک رأی رو مثال میگم قرار بده فرضاً حدوداً، چون نمیتونین شما به ظرف قاطع بگید حتما روز این رأی داده میشه، اگر قرار باشه حدوداً در یک تاریخی این رأی داده بشه، ممکنه در حین رسیدگی به مسائل جدیدی برخورد کنن که پنل تقاضای دفاع و یا مدارک جدیدی رو از طرفین بخواد و همین باعث میشه که دادرسی به تأخیر بیفته.
خانم دکتر عزیزی عزیز، این ماجرا اینه که الان چطوره که سازمان لیگ سریع استقلال 3-0 بازنده کرد، جام رو داد به پرسپولیس، بعد استقلال به استیناف برد اونم سریع دوباره 3-0 اعلام شد، حالا که استاد و مدارک رفته دادگاهی کس اینقدر طول میکشه، 3-4 بار تمدید میشه، مرتب فرجه میخواه، این یعنی چی؟ این یعنی حکم ممکنه حکم فدراسیون سازمان لیگ نقض بشه یا نه؟
ببینید در مورد سازمان لیگ یا بررسی هایی که داخل حالا که ایران انجام میشه، که حالا به هر حال من الانم حق اظهار نظر ندارم چون من دقیق نه دلایل نه مدارک دو طرف رو ندیدم، ولی خب گاهی اوقات هست که به خاطر خیلی از مسائلی غیر از مسائل حقوقی ممکن هست که صلاح بدون یک رأی رو سریع اعلام کنن و حتی ممکن هستش که به مسائل داخلیمون نگاه بشه، اما کس اینطوری نیست. کس فقط یک نگاه حقوقی داره و اونها نمیدونن استقلال یا پرسپولیس هیچ کدوم برایشون اونقدر مهم نیست که آقا من طرفدار این تیمم یا اون تیم هست که بخواد به مسائل جانبی نگاه کنن. فقط از لحاظ حقوقی پرونده رو رسیدگی میکنه اساس آیین‌نامه هایی که هست، بر اساس قوانینی که حاکم هست و بر مبنای اون عدل روی میخوان. حالا توی این رسیدگی شما خودتون میدونید توی دادگاه سازه داخلی در هر موردی هم که باشه گاه قاضی به یک مسئله برمیخوره که نیاز به تحقیق بیشتر هست، نیاز به اینه که ببینید اصل بر این هستش که وقتی کسی ادعایی میکنه باید اون رو اثبات کنه. الان در حال حاضر استقلال مدعی هست و بار اثبات بر دوش استقلال هست و طرف مقابل باید چه کار کنه؟ باید حالا یا انکار کنه یا قبول بکنه. طبیعتاً اگر من طرف دعوا باشم بر اساس یک ادعا معمولا من میگم نه، انکار میکنم. پس بار اثبات الان کجاست؟ روی دوش استقلاله. احتمال میدم، من نمیتونم اینو خیلی به ذات قاطع بگم، احتمال میدم ممکنه در جریان ادعایی که داشتن ممکنه مدارک کامل نبوده، ممکنه ادعای جدیدی رو خواهد بررسی بکنن و یا اینکه قاضی آنچنان که باید قانع نشده. اما این روند خیلی عادی است، یک سال و نیم چیزی نیست که شما برای یک دادگاه بین المللی که از سر تا سر دنیا اونجا شکایت میشه، اون هم مخصوصا در خصوص فوتبال بخواد به این راحتی و سادگی رأیشو در عرض مدت کوتاه.
خانم دکتر عزیزی، ولی اشاره میکنید مدت کوتاه، در همین چند روز پیش بود که رأی مسابقه تیم‌های اترجی تونس و الوداد مراکش، مسابقه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آفریقا، اعلام شد از سوی دادگاه داوری ورزش، در حالی که زمان خیلی زیادی هم نگذشته بود از برگزاری اون مسابقه.
خب ببینید، من خیلی غیر مستقیم خدمتتون میگم، چون ممکنه باز هم ایجاد مثلا حرف من سوء تفاهم بشه، ممکنه استقلال نتونسته اونطور که باید و شاید از ادعای خودش دفاع کنه، ممکنه نتونسته دلایل و مدارک کافی رو بده، ممکنه اصلا ادعای جدیدی رو در حین رسیدگی مطرح کرده باشه.
آیا استقلال نتونسته بود که خانم دکتر، استقلال نتونسته بود بده که چرا اینقدر طول میکشه؟
ببینید این حق رو داره برای اینکه مهلت بخواد، برای اینکه اثبات کنه ادعای خودش رو. به این راحتی نیست. الان مثال خدمتتون میگم، شما دادگاه کس میگید آقا سازمان لیگ اینطوری، فدراسیون اینطوری، خب آیا باید این مدارک ارائه بشه؟ صرف حرف زدن که نیست، اما باید ممکن سازمان لیگ یا ممکن فدراسیون شما مدارک رو ارائه داده باشن که صحت و سقمش با خودشونه و باید صحت و سقم اون برای اون دادگاه هم مشخص بشه. من خیلی غیر مستقیم صحبت میکنم ولی امیدوارم که شما حتی مطلب رو بگید.
خانم دکتر ببینید، الان اون چیزی که ما یه بار دیگه با شما صحبت کردیم در این برنامه، سه شنبه قبل از جمعه سازمان لیگ بازی رو 3-0 کرده و بله، این برخلاف بله. قوانین، یعنی تلقی شده که چرا شما جمعه روز بازی این کارو نکرد، یعنی اون اتفاقاتی که باید برای 3-0 شدن میافتاد چرا نیافتاده؟ الان من فکر کنم توپ در زمین استقلال نباشه، به نظرم توپ در زمین اونایی باشه که مثلا میخوان جام در ویترین پرسپولیس بمونه به نظر من. و یه سوال دیگه این که الان کس میانجیگری میکنه یا حکم میده به برگزاری بازی یا جام تو ویترین بمونه یا از ویترین پرسپولیس بیاد بیرون؟
اصلا به قسمت میانجیگری نرفته، برای دادپنل تشکیل شده، اصلا کاملا متفاوته. ولی شما اصلا نمیتونید بگید چون به تأخیر افتاده پس بنابراین الان تو زمین کدوم یکیه. ببینید اینا باید کاملا حقوقی فکر.
حالا من مدر رسانه ای میگیم خانم دکتر، اگر دادگاه کس حکم بده که استقلال پرسپولیس با هم بازی کنن دوباره، باید این بازی انجام شه یا ممکنه برگزار نشه و جام از ویترین پرسپولیس بیاد بیرون؟
طبق اساسنامه و طبق قانون اگر کس هر رأی بده لازم الاجراست و خودشون قبول کردن که در این خصوص کس داوری کنه، خب این چیز طبیعیه. بنابراین رأی هرچی باشه لازم الاجراست.
تشکر از شما که در این برنامه شرکت
کردید،
اطلاع رسانی کردید.
تا 8 شهریور ظاهرا مهلت گرفتن دادگاه کس، فکر کنم دیگه این سری سومین باره دیگه، درسته؟
بله.
تا سه نشه بازی نشه و احتمال زیاد این سری دیگه حکم رو بدن. خب بریم سراغ ماجرای
اجازه بدید نتیجه والیبال عرض بله بله. فادی که در دست چهارم ایران 9-7 از تیم کوبا جلوه، در مجموع دست‌ها تیم کوبا فعلا 2-1 از ایران جلو هست، ولی امیدوار هستیم که ایران بتونه که این دست رو با پیروزی پشت سر بگذاره و در دست پنجم و نهایی تکلیف رو برابر تیم آبی پوش کوبا مشخص بکنه. آقای فادی اشاره خیلی کوتاه و مختصر داشت، بریم به سراغ بخش ویژه‌ای که برای کارگزاران یا همون ایجنت های فوتبال آماده کردیم، تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم و پیش درآمدی هست بر بحث مفصلی که در ادامه برنامه خواهید شنید.
درباره حضور کارگزارا یا مدیر برنامه‌ها توی فوتبال میشه ساعت‌ها حرف زد و تحلیل کرد، اما امروز می‌خوایم از قدرت عجیب و باور نکردنی اونا توی فوتبال ایران بگیم. با یه مثال براتون مشخص می‌کنیم که ایجنت‌ها یا همون کارگزارا چه قدرتی توی فوتبال ایران دارن. علی خطیر معاون ورزشی سابق باشگاه استقلال توی کنفرانس خبری دو هفته پیشش به نکته‌ای اشاره کرد که تحت تأثیر سایر حرفای مهم اون قرار گرفت. اینکه در اولین صحبتاش با استراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال از اون این سوالو پرسیده بود که بازیکنان توی تیم چطور تقسیم شدن و هر چند بازیکن با یک کارگزار کار می‌کنن.
روزی که آقای استراماچونی دو تا دستیاراشو فرستاد ایران، همون شب من با ایشون یه جلسه داشتم. یه پرسشنامه چندین صفحه‌ای آورده بودن. جز اولین سوالاش این بود که بازیکنان در تیم چجوری تقسیم شدن، هر ایجنت چند تا بازیکن داره و کدوم ایجنت بیشترین بازیکن‌ها رو توی تیم دارن. خب این سوال یه مفهوم داره دیگه. چرا یه مفهوم داره؟ به هر حال وقتی تعداد بازیکن‌های یک ایجنت زیاد بشه، اونجا دیگه من مدیر نیستم، اونجا اون ایجنت مدیره. من دردم اونجاها بود. یه ایجنت 5 تا 6 تا بازیکن اصلی تیم منو داشته باشه، من حرفی نمیتونم بردارم بزنم. من با یه بازیکن برخورد کنم، با 4 تا از طریق اون ایجنت به من فشار میاد.
این مشتی از خرواره. البته قدرت کارگزارا فقط توی باشگاه استقلال زیاد نیست. توی باشگاه پرسپولیس و حتی باشگاه بزرگ دیگه کشور مثل سپاهان، تراکتورسازی و شهر خودرو هم وضعیت مشابهی برقراره. توی لیگ‌های دست اول و دوم وضعیت بسیار عجیب‌تر از لیگ برتره. اگه اینجا یعنی توی لیگ برتر کارگزار مدیر تیم میشه، توی لیگ‌های دست اول و دوم کارگزارا صاحبای تیمن و هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن. رویانیان مدیر عامل اسبق پرسپولیس:
دلال میتونه من مدیر عامل رو وادار کنه به قیمتی که نمیخوام تعمل در بدم.
اونا توی هر دسته‌ای میتونن میزان کیفیت بازیکناشون و اعتراض و تحسن به وضعیت مالی، مصاحبه با رسانه‌ها و کنترل صفحات اجتماعی بازیکنان رو دستشون بگیرن تا افکار عمومی هم مطابق با سمت و سوی اونا حرکت کنن. مدیر برنامه‌ها باید 10% از قرارداد بازیکن‌ها رو بگیرن، اما بعضی وقتا بیش از 50% از قرارداد به اونا اختصاص پیدا می‌کنه. حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال:
خب این سوال رو باید از باشگاه‌ها کرد که در جایی که لیست ایجنت از ناحیه فدراسیون به شما ابلاغ شده، در سایت فدراسیون وجود داره، اصطلاحاً کارگزاران مجوزدار هستن که عددشون هم زیر 50 تا از خیلی هم کمه، چه جایگاهی داره که شما اینها رو بذارید کنار برید با عوامل دیگری که مجوز ندارند و چه بسا در عملکردشون هم اون شبهاتی وجود داره که شما گفتید؟
فوتبال ایران با پدیده‌ای روبروی که سالها میشناسدش، اما هیچ وقت برای این ماجرا فکری اساسی نشد.
تشکر از آقای محمد کیانی که این بخش آماده کرد و البته با متن آقای چیافوادی کارشناس برنامه‌مون که این بخش تقدیم شما شنوندگان محترم شد. اما در این بخش ارتباطمون برقرار با آقای دکتر محمودی، کارشناس مسائل حقوقی فوتبال.
آقای دکتر مهدی محمودی.
بله آقای محمودی، سلام و عصرتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. از وقتی که در اختیار من دادین تشکر میکنم.
آقای دکتر محمودی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید. شما قبلا رئیس کانون کارگزاران فوتبال ایران بودید؟
و عرض سلام خدمت شما. بله، یه مقطعی من افتخار رو داشتم، حالا کارگزاری کلمه حالا بدی تعبیر نشه چون یه مقام رسمی فیفا بود.
میدونی که ما لغات لاتین نمیتونیم بگیم.
بله
ممنون شده. بله و نمیتونیم